اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیدگاه دوم اینجا دیدگاه نفسی بودنه. خب عرض به خدمت شما، دیدگاه نفسی بودن با توجه اینکه وقتم گذشت یه خود فشارده تر بحث بکنیم، دیدگاه نفسی خب خلاف ظاهر دیگه، یعنی به هر حال ذهن آدم میره به سمت اینکه این قاعده یا ارشادیه یا طریقیه. خب منتهی شیخ انصاری یه جمله ای داره که خب ازش برمیاد که ایشون به اصطلاح این قاعده رو به اصطلاح حکم ظاهری میدونه و وجوب نفسی براش قائله و میگه که عقاب بر خودش نه بر اون عقاب واقعی مترتب میشه، گرچه جاهای دیگه همه جایشون گفته که این قاعده ارشادیه، حکم ارشادیه وجوبش. منتهای در یه جایی در همین بحث دوتا قاعده، تعارض این دوتا قاعده، ایشون خلاف اون چیزی که در جاهای دیگه گفته و این خیلی دیگه علما در موردش بحث کردن که ایشون چرا گفته، بعضی حمله کردن بعضی توجیه کردن. خب بحث در شبهات بدویه بعد الفحصه که آیا قاعده عقاب بلا بیان جاری است و وارد است بر قاعده دفع ضرر محتمل، یا قاعده دفع ضرر محتمل میاد و در واقع وارد میشه بر قپ عقاب بلا بیان. میگه من بیانم، بنابراین قاعده قپ عقاب بلا بیان جاری نمیشه. شیخ انصاری در رسائل میگه اگر کسی ادعا کنه که حکم عقل، اینو میشه خاموش کنی، خیلی سر و صدا میده، اگه راحت خاموش کنه، اگه زحمت داره که هیچ. آه دست شما در نکنه. بله، یعنی اگر کسی ادعا کنه که حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل یک بیان عقلی است و لذا مخالفت با اون میتونه عقاب عقلی داشته باشه، اگه کسی اینجوری بگه، ما در جواب میگیم که این درست نیست، چون قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بیان بر حکم واقعی نیست. چرا؟ چون ما حتی این قاعده رو اجرا بکنیم باز حکم واقعی معلوم نمیشه برای ما، بیان به این معنا که یعنی حکم واقعی رو مشخص نمیکنه، همچنان ما شک داریم، همچنان نمیدونیم واقعا اون واقعیت واجب یا حرام هست یا نیست. بنابراین این قاعده بیان بر واقع نیست، چون حتی بعد از اجرا هم ما همچنان واقعیت رو نمیدونیم، بیان به این معنا. بعضی های تفسیرهای توجیهات دیگه کردن. همینطور این قاعده برای بیان برای اون موضوع به اصطلاح ببخشید، بیان برای اون عقابی که بر حکم واقعی میاد اونم نیست، یعنی هم بیان برای اون حکمه نیست، همون عقابه نیست، عقابی که از اون حکمه میاد. بلکه اگر ما این قاعده رو قبول بکنیم خودش موضوعیت داره و در واقع مثل یک حکم ظاهریه که به اصطلاح اگر شما مخالفت بکنید عقاب داره و این در واقع به خاطر مخالفت با خود این قاعده است، نه به خاطر اون در واقع اون ضرر محتمل واقعی. لذا ایشون میگه که جای بنابراین در جایی که حکم واقعی نباشه، حتی اگر ما این قاعده رو جاری کردیم حکم واقعی هم نبود، سلام علیکم، سلام علیکم، ما این قاعده رو اجرا کردیم حکم اتفاقا در واقع نبود، میگه عقاب بازم هست. خب ما این قاعده رو به خاطر این جاری میکنیم که از اون عقاب واقعی، یعنی یه احتمال هست که یه تکلیفی باشه، اون تکلیف عقابی داشت، معلوم بشه که در واقع اصلا تکلیفی نبود و عقابی هم باز عقاب داره، باز عقاب، این میشه همون تکلیف نفسی دیگه. بنابراین این قاعده خودشه، بیان اون حکم واقعی نیست. وقتی بیان اون حکم واقعی نشد، اون وقت نمیتونه وارد باشه بر قاعده قبح عقاب بلا بیان، موضوع اون قاعده رو ورداره، چون اساسا ناظر به واقع نیست، بیان بر واقع نیست. که شما میگه قبح عقاب بلا بیان، این قاعده میگه من بیان، پس این وارد میشه بر اون قاعده. نه خیر، این اساسا بیان بر واقع نیست. بله خودش یه تکلیفه، مثل تکلیف ظاهریه، مثل اماره است. و شما اگه مخالفت بکنید به خاطر خودشه. بله. اما برعکسش هست، یعنی اون قبح قاعده قبح عقاب بلا بیان، اون وارد میشه بر به اصطلاح این قاعده. در واقع میگه این که بیان نیست، قبح عقاب بلا بیان هم که به اصطلاح اشکال داره، قبیح هست عقاب بکنه بدون بیان، این هم که بیان نشد بر واقع، پس اون قاعده مقدم میشه.
میگه بالاخره این قاعده مقدم میشه، ولی اگر این قاعده پیاده میشد عقابش نفسی بود.
این در واقع آره احسن، قبح عقاب بلا بیان اجرا میشه. چرا؟ چون ما باید این کارو میکردیم، میگفتیم اون قاعده دفع ضرر محتمل بیانه دیگه، وقتی بیان شد وارد میشه بر این قاعده، این قاعده میگه قبح عقاب بلا بیان، این میگه من بیان، پس اون قاعده قبح عقاب بلا بیان میری کنار. این قاعده خودشه، بیان بر واقع نیست، وقتی بیان بر واقع نشد اون قاعده اجرا میشه. بله اگه جایی مثل همون مثلا شبهات مثلا قبل الفصل یا علم اجمالی، اونجاها اگه جاری بشه و معلوم بشه که در واقع تکلیفی نبوده، عقابی نبوده، باز عقاب میشه به خاطر خودش، این میشه همون نفسی دیگه، لازم نیست که اسمشو بیاره. عبارتشون اینه، عبارت شیخ انصاری در رسائل: و دعوا ان حکم العقل به وجوب دفع ضرر محتمل بیان عقلی فلا یقبه بعده المؤاخذه، این یه بیان عقلیه، پس اشکال نداره که خدا عقاب مؤاخذه، یعنی عقاب بشود به اصطلاح، یعنی قبیح قبیح دیگه نیست که خدا عقاب بکنه، چون بیان اومد، این مدفوعتون، این دفع میشه، این اشکال داره. به چی؟ به ان الحکم المذکور علا تقدیر ثبوتهی لا یکونو بیانن، بیان نیست، لتکلیف المجهول المعاقب علیه، بیان برای اون تکلیف مجهول که نتیجهش عقابه، بیان برای اون نیست. و انما هو بیان لقاعدت کلیت ظاهریه و ان لم یکن فی موردهی تکلیف فی الواقع، حتی اگه معلوم بشه تکلیفی هم نبوده در واقع، فلو تمت، یعنی اگه این قاعده دفع ضرر محتمل اجرا بشود، عوقب علی مخالفت ها، یعنی بر مخالفت با خود قاعده، نه اون تکلیف واقعی. و ان لم یکن تکلیف فی الواقع لا علی تکلیف المحتمل علی فرض وجودهی فلا تصلح القاعده لورودها على قاعده القبح المذکور، یعنی قبح عقاب بلا بیان نمیتونه وارد بشه چون بیان نیست، باید بیان باشه که وارد بشه بگه من بیان. بل قاعده القبح واردتون علیها، قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد هست بر قاعده دفع ضرر محتمل، لانها، یعنی قاعده دفع ضرر محتمل، فرع و احتمال ضرر عن العقاب و لا احتمال بعد الحکم به قبح العقاب من غیر بیان، فمورد و قاعدت دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فیه به بیان شارع لتکلیف، فتردد المکلف مکلفو به بین امرین، اونی که ما به اون تکلیف شدیم بین دو تا چیز یا سه تا چیز مردده، کما فی شبهت المحصوره و ما یشبهها، اونجا قاعده دفع عقاب بلا بیان، دفع ضرر محتمل، چون اصل ضرر دیگه اثبات شده اینجا، به اصطلاح اون میاد و در واقع جاری میشه. ولی اگر هم من مخالفت بکنم با یکی از این طرف ها انجام بدم اونو، بعدم معلوم بشه که این چیز نیست، اشکال نداشته، بازم عقاب میبینه به خاطر خودش، مثل اماره میشه مثلا. خب اون قسمت اول صحبت ایشون که گفت که حکم عقل به دفع ضرر محتمل بیان بر واقع نیست، این قسمت با ارشادی بودن هم قابل جمعه، چون در حکم ارشادی هم بیان واقع نیست، بیان واقع به این معنی که ایشون داره میگه، یعنی واقع رو مشخص نمیکنه بالاخره برای ما، این با قابل جمعه. اما اون بخش دومش که گفت که این حکم ظاهریه و به خاطر مخالفت با خودش عقاب میشه، نه به خاطر به اصطلاح مخالفت به اصطلاح به خاطر اون عقاب محتمل، ضرر محتمل، این دیگه با ارشادی بودن جمع نمیشه. لذا باید حتما بگیم اینجا منظور ایشون همون نفسیه. ضمیر مخالفت ها، یعنی مخالفت همین قاعده دفع ضرر محتمل و نه اون واقعی که ما ضرر محتملی که احتمال میدیم. این شیخ انصاری در یه جا، بقیه جا خلاف این گفته، بقیه جا همه جا میگه ارشادی. نه مرحوم نائینی، آره، در دوره اول اصولش اینو به شدت رد میکنه، در دوره دوم که آقای خویی تغییرات کرده اونجا تسلیم میشه. خیلی عجیبه. حالا میگم الان. خب پس به هر حال این ظاهر عبارت ایشون اینه که واجب نفسیه و به اصطلاح این و عقاب به خاطر خودشه، همین قول دوم دیگه. قول دوم، قول اول ارشادی بودن بود که بحثش تمام شد دیروز. قول واجب نفسی که ظاهرا فقط ایشون گفته به این صورت. خب اشکالات زیادی به عبارت ایشون شده. اشکال اول اینه که اصلا این حرف با خود مبنای شما نمیسازه. شما همه جا خلاف این گفتید، به یه معنی شما تهافت دارید میگید، تناقض دارید میگید. ایشون در جاهای مختلف که قبلا هم نقل کردیم از ایشون گفت که حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل حکم ارشادی و اگرم چیزی مترتب بشه به خاطر اون ضرر واقعی، یعنی وقتی اجرا بشود و اتفاقا هم به اصطلاح اون واقعی باشد، یعنی تکلیفی باشد و عقابی باشد، اون عقاب، نه به خاطر خودش. خب اینو قبلا ما از ایشون نقل کردیم تو بحث ارشاد، قول اول عبارتشون رو نقل کردید. خب این مخالف با اون چیزی که ایشون در جاهای دیگه بیان میکنه. لذا خب دیگران همه این اشکال کردن، مثلا همه اینا که حاشیه زدن بر رسائل این اشکال کردن، مثلا خود آخوند خراسانی در اون کتاب به اصطلاح حاشیهش، به اصطلاح درر الفوائد فی الحاشیه علی الفرائد، اونجا ایشون میگه که ان حکم العقل به وجوب دفع الضرر المحتمل حسب ما اعترف به قدس سره فی تنبیهات شبهه المحصوره لیس الا حکم الارشادی لعجل الفرار عن نفس الضرر لا عن ملاک آخر یوجب التحرز عن احتماله بنفسه کما یظهر من مراجعه الوجدان، که دلیل وجدان رو قبلا گفتیم تو قول ارشاد، و ملاحظت ان حکمه به وجوب دفع الضرر المخدور لیس الا بملاک تحفظ عن نفس الضرر و بداهت ان حکمه ها هنا معهو من واد واحد، هم خلاف اون حرفیه که ایشون در تنبیهات شبهه محصوره گفت، هم خلاف وجدانه، و اینکه حکم عقل به خاطر اونه، به خاطر اون ضرر واقعیه، نه به خاطر خودشه. بنابراین اگر هم عقابی باشه، اون عقاب اون واقعیه که اگه باشه، نمیدونیم هست، در احتمال میدیم، اگه در واقع اون عقاب باشه همونه دیگه، به خاطر خودش عقاب نمیشه. و بنابراین این حرف هم خلاف مبنای خودشه، هم خلاف وجدانه و هم ظاهر همین حکم به اصطلاح اینو نمیگه. بقیه حاشیه نویسا هم این اشکال اول رو کردن. اشکال دوم اینه که اساساً چرا این عقاب برای این قاعده میاد؟ اشکالی که کردن مرحوم نائینی البته در همون تغییرات دوره اول، ایشون دو تا مطلب بیان میکنه در رد قول شیخ. یکی این که حکم عقل به قبح اقدام بر موردی که احتمال ضرر در اونجا وجود داره یک حکم ارشادی محضه و عقل میگه که اگه احتمال عقاب میدی اینو ترک کن این کار رو، و در واقع صرفا به خاطر این که اون دوچار اون عقابه نشی. یه مطلب. مطلب دوم هم این که حکم ارشادی مستتبع حکم شرعی نیست پس عقاب ندارد. خب مبنای آقایون رو میدونید دیگه، حتما باید ملازمه باشه تا عقاب باشه. پس حکم عقل در اینجا بل وجدان ارشادیه، وقتی حکم ارشادی شد ملازمه نیست، کلا ما حکم بل حکم به شر نیست در حکم ارشادی، وقتی اینجوری نشد عقاب هم نیست. عبارتش اینه: ول انصاف انه ما کنا نترقب من الشیخ قدس سره ظالم. ما انتظار نداشتیم شیخ اینو بگه، یعنی خیلی حرف نادرستی. فان حکم العقل به قبح الاقدام الا ما يحتمل فيه الضرر العقابي انما يكون ارشادا محضا لا يمكن ان يستتبع حكما مولويا شرعيا فكيف يمكن ان يكون العقاب على مخالفته و ان لم يكن في مورده تكليف واقعي. يعني اون تکلیف واقعی، اون ضرر واقعی نیست فرض. خب پس برای چی برای خودش مخالفت با خودش عقاب بشه، در حالی که ظاهرش اینه که ارشاد میکنه که دوچار اون به اصطلاح مخالفت با حکم واقعی در نتیجه عقاب واقعی نشی. بعد ایشون اینو توضیح میده که میگه ما کلن دو جور احکام عقلی داریم. نمیدونم قبلا به این ضمن مباحث اشاره کردیم یا نه. یکی احکام عقلی که در سلسله علل و ملاکات احکام مطرح میشه، که این در جاییه که عقل خودش ملاک و علت حکم رو تشخیص میده. حالا آقایون تعبیر مصلحت رو میکنن اینجا، ما چون مبنامون فرق میکنه کلمه مصلحت رو به کار نمیبریم، همون ملاک حکم. مثل قبح ظلم، یعنی عقل اینجا میفهمه که خود ظلم اشکال داره، حالا یا به تعبیر بعضیا مصلحت در اینه که انجام نشه، به تعبیر ما میفهمه که نباید ظلم. این جور احکام ایشون میگه ملازمه هست اینجا. اینجا کلا ما حکمه به العقل، حکمه به شر جاریه، و وقتی حکم شرعی اومد ملازمه با این حکم عقل عقاب هم میاد. نوع دیگر احکام، احکام واقعیه‌ای هست که در سلسله معلولات احکامه، یعنی در واقع اول یه حکم شرعی اومده بعد عقل میاد حکم مثلا صادر میکنه. مثلا شرع گفته نماز واجب است، یا حالا احتمال میدیم که نماز جمعه واجب است مثلا، بعد حالا عقل میاد میگه که حالا در هم مورد اول نماز بخون. این در واقع احکام عقل در سلسله معلولات احکام شرعی است، اون در سلسله علل. اینجا ایشون میگه ملازمه ما نداریم، کل ما حکمه به اله حکمه به شر اینجا جاری نمیشه، و وقتی اینجوری شد دیگه این عقابی نداره. عقاب فقط مال همون نماز است دیگه. حالا عقل میگه نماز بخوان، اگه نخوند یه عقاب نمیدم به خاطر این حکم عقل، یه دونه هم به خاطر اون نماز، ملازمه چون نیست. بنابراین عقابی هم نداره این مخالفت با این، عقاب مال همون نماز نخوندنه. اینجا یک عقاب هست، اونم هم، و اینجا در واقع اون ملازمه نیست. خب ایشون میفرمایند که در توضیح اون مطلب اینو میفرمایند، بعد میگن که وجوب دفع ضرر محتمل از نوع دومه و بنابراین ملازمه نیست، حکم شرعی به دنبال نداره. وقتی حکم شرعی به دنبال نداره، عقاب هم نداره، پس چرا شیخ میگه که عقاب داره؟ یعنی اینا رو توضیح میده که به اینجا برسه. بنابراین این حرف شیخ درست نیست. میفرمایند که از ضرر الذی یستقل العقل به قبح الاقدام الا ما لا یؤمن من الوقوع فیه اما یکون اخروی هن و اما یکون دنیوی هن. خب ما بحث اخرویه. فاین کان اخروی هن فلا اشکال فی ان حکم العقل به لزوم دفع المقتوع و المزنون و المحتمل منه یکون للارشاد لا یستت به او حکما مولوی شرعی علا طبقهی، لأن حکم العقل فی باب العقاب الاخروی واقع فی سلسلت معلولات الاحکام نه فی سلسلت علل الاحکام، و کل حکم عقلی وقع فی هذه السلسله یعنی سلسله معلولات احکام لا یستتبع الحکم المولوی الشرعی، پشت سر حکم مولوی شرعی نمیاد و لیس مورد القاعده الملازمه، چون ملازمه نمیاد. پس این از نوع دومه و بنابراین ملازمه هم نیست. آیت الله تبریزی هم این فرمایش شیخ رو و فرمایش محقق نائینی میاره، میگه حرف حق با مرحوم محقق نائینیه. نه ما اورده علی شیخ قدس سره کلام صحیح حرف نائینی اشکال نائینی و انه لا یمکن لزوم و دفع ضرر محتمل الا ارشادیا حتی من العقل حیث ان العقل شأنه الادراک لا الالزام فالعقل یرشد الى تحصیل الامن من العقاب ولو کان محتملا له بله لا جازما به. خب ما قبلا گفتیم که مبنامون خب با این مبنا متفاوته. ما گفتیم که استحقاق عقاب گرچه اشکالشون به شیخ وارده از این جهت که ایشون نفسی میدونه، اما این اشکالات وارد نیست، یعنی اون اصل مطلب شیخ درست نیست. چرا؟ چون ما گفتیم که آقا اصلا عقاب نیازی به ملازمه نداره، بنابراین اینجوری نیست که شما بگید چون در اولی ملازمه هست دومی نیست، بنابراین تو اولی عقاب هست تو دومی نیست، اینم از قسم دومه. نه خیر، هر وقت عقل حکم کرد، حالا میخواد حکم عقل رو به معنی درک حکم بدونیم یا اصلا خودش حکم، خواه در سلسله علل احکام بدونیم خواه در سلسله معلولات احکام بدونیم، حکم عقل عقاب داره. چرا؟ چون این حجت خداست. فرق نمی کنه، اشکال نمی کنید. چای بخوری یعنی سرد نشده؟ بله؟ خوردنی. چه غیری باشه، چه نفسی باشه، چه طریقی باشه، چه حالا ما بعدا خواهیم گفت که اصلا حکم ارشادی نداریم هیچ، حالا فعلا اشکال نمی کنه. به همین دلیل چون حکم عقل چه وقتی که خودش حکم میکنه میگه ظلم قبیه عقاب داره، ظلم انجام بدید عقاب داره، چه جایی که غیری باشه شاره میگه برو پشت بام، عقل میگه نردبان بذار، اگه نذاشتی این عقاب داره، چه طریقی باشه میخواد یه حکمی رو منجز بکنه حکم واقعی، چه ارشادی باشه میگه مواظب باش اون ضرره دوچار اون ضرر نگه، حکم عقل نیازی به ملازمه ندارد. یعنی دوتا اشکاله، یکی این که بدون ملازمه هم عقاب داره، دوم هم اینه که فرقی بین قسم اول دوم نیست، چون حکم عقل عقل حجت خداست. البته عقابی که ما اینجا میگیم استحقاق عقاب، ممکنه خدا بگه ما کن نامعذبین حتی نبسه رسول، خود شاره نمیخواد ما عقاب بکنه نکنه،
مثلا غیری باشه بر خودش هم عقاب داره، یعنی این که نردبون بذار
مخالفت کردی با عقل،
هم که نردبون بذار که فتنه بری بالا، حالا که نرفتی بالا
بازم همین هم استحقاق میاره، یعنی همین درسته اون مسئله اصلی اینه که بریم پشت بام، ولی بالاخره عقل حکم نردبون بذار. مثل همه ارشادی دیگه، این دیگه بالاتر از ارشادی که نیست. ارشادی میگه آقا مواظب و دوچار اون ضرر نشی، اتفاقا هم ضرری نبود. آقایون ایشون شیخ میگه باید نفسی باشه تا عقاب داشته باشه. ما میگیم اصلا ارشادی هم باشه باز عقاب داره، چون حکم عقله. عقل حکم میکنه، دستور میده که باید این کارو بکنی به هر شکلی. همین باید مخالفت با اون یعنی مخالفت با شر. لذا شارع میتونه استحقاق عقاب داره، میتونه عقاب بکنه. بنابراین نه ما ملازمه، اشکال اول ملازمه است که ما ملازمه رو قبول نداریم، یعنی نیاز نداریم. یعنی اون چیزی که ما آقایون با ملازمه چی میخوان اثبات بکنن؟ عقاب میخوان اثبات کنن. او یه عقابه هست، بدون ملازمه هم هست. اما حرف مرحوم مظفر که دیروز خوندیم که در موارد متعدد هم ایشون تو غیر مستقلات اینو گفته، همون مطلب که آقا حکم عقل میکنه عقاب هم میاد.
عقابه غیر از اون زرنگی که خواهر میشه بر اون میکنه.
بله، شما بله. حالا این یه اشکالی بعدن خواهیم و اشکال چهارمه، هنوز موندیم. الان اشکال سومه، چهارم یا پنجم، پنجم فکر کنم، که تعدد عقاب. اون به اصطلاح
اگر عقاب قطعی باشه یه عقاب داره، اگه مختلف
دو تا. آره آره، اون اشکال حالا بعدم بحث می‌کنیم. قطعی هم باشه، ما طبق ما الان این حرفی که زدیم قطعی هم باشه دو تا عقاب داره. حالا اون اشکال عقاب رو بحث می‌کنیم، اون اشکال تعدد عقاب حالا بحث می‌کنیم. فعلا ما اینجا اصل این اشکال قبول داریم، اشکال آقایون رو استاد ما آقای تبریزی اشکالش رو و آقای نائینی قبول داریم که نفسی نیست واقعا. و از منتها این نکته ای که در ذهن فرمودند که حتما تو اون قسم اول که عقاب هست، چون ملازمه هست عقاب هست، ما میگیم لازم نیست، حجت خداست عقاب میاره. یک دوم هم اینه که فرقی بین اونجا و اینجا نیست، در هر دو استحقاق عقاب.
شما در واقع چیزی وسط بین ارشادی و،
حالا ما فعلا نظر نمیخوایم بدیم، اگرم الان نظر
لازمش اینه که خودش عقاب داره چون نفسیت داره، وقتی ناظر به اون واقع عقاب واقعیه، اون ضرر واقعیه، یه جور ارشاد داره، یعنی یه جور ارشادی نفسی، یه جور بین ارشادی و نفسی.
نه نفسی که نیست قطعا، بین طریقی
که خودش ترکش عقاب داره.
نه این طریقی بگیم مثلا. بله، به هر حال ما اصلا این تقسیمات هیچ کدوم منطبق نیست 100%. ارشاد عرض کردم از این جهت که واقعا داره هدف اینه که دوچار اون مشکله ضرره نشی، ارشاده. ولی حالا ضرره نبود، با حکم عقلم مخالفت کردی، فرض بر فرض این که جاری بشه، مثلا احتمال یه جوری معنا بکنیم که اینجا صادق بشه، یعنی با فرض این که همه شرایط قاعده مهیاست، حالا یه کسی میگه اینجا جاری نمیشه، فرض کنیم که جاری بشه، این حکم حق جاری شده، اتفاقا هم در واقع چیزی نبوده، خب شما با حجت خدا مخالفت کردی، ولو اون یه چیز دیگه داشت میگو، ولی باز مخالفت کردی، باز عقاب، استحقاق عقاب هست، مثل تجریه دیگه. من شما تو تجری گناه میکنید،
تجریه فعل قلبی مطرح میشه،
خب اینم قلبیه، اینم شما بالاخره شما احتمال میدادی و مخالفت کردی، یعنی با اون احتمال مخالفت کردی که عقل میگفت نکن. از تجری هم بالاتر اینجا، اینجا مثلا یه اقدامی هم انجام میدادم تو تجری، صرف از تو تجری هم خودش هم انواع داره، یه وقت صرفا قلبنه، یه وقت یه مقدماتی هم انجام میدیم، منتها شارع مقدس اومده و هر داشته اینا رو بعضی آقایون رو اشتباه میگیرن، چون خدا گفته که اگه نکردی من مجازات نمیکنم، این دلیل نیست که استحقاق نیست. استحقاق من خدا رو لطف کردمش برداشت. یه بحث دیگه است.
مثالی که به ذهنم رسیده بود برای همین که می‌فرمایید، این که اسلحه این چون توی انتظام اتفاق افتاده واقعا. توی این سربازی ها اینا.
خب.
اسلحه نمی‌دونه که تیر توش هست یا نه.
آره.
بگیری چلیک.
آره.
اینجا اگر از کنیم نباشه، آره نباشه اونجا تقویحش
میکنن. بله تقویح، اوغلا تقویحش
میکنن. اینجا قاربیتیم نبود، الحمدلله
بریم. آره ها، مشکل نیست که بخندیم اینا. نه نباید داره این کارو میکردی، این کار خطرناکه، نباید میکرد. یکی چاقو برداره مثلا بزنه، حالا البته اونجا قطعیه ولی نخوره بهش، مجازات داره. یا به قول شما احتمال اون میگه آقا توش گلوله هست، این ور داره احتمال زیاد داره. یعنی حتی من احتمال میدم ولی اون یقین داره، میگه آقا نزن توش گلوله هست. من میگه نه بابا بعیده، کجا گلوله کجاست بزن. بخوره هم عقاب میشه، نخوره هم باز عقاب میشه، منطقه این عقابه اون ممکنه کمتر از باشه. خب از اشکال سومی که بر شیخ گرفتن این که اصلا فرض کنیم حکم ظاهری، کلمه ظاهری رو به کار برد دیگه ایشون تو عبارتش، مگه اگه یه حکمی ظاهری باشه اصلا اماره اومده یه حکم ظاهریه که مثلا اماره اومده که مثلا این کار واجبه و ما هم انجام ندیم اتفاقا واجب نباشه، عقاب داره؟ آقایون حداقل مبنای آقایون که نداره. یعنی شما این دیگه بالاتر از اماره که نیست. اصلا حکم ظاهری یعنی همین، حکم ظاهری. شما میگید این حکم ظاهری اولا که نیست، باشه هم در فرض این که اونجا واقعی نیست چرا عقاب باید داشته باشه؟
تجربی؟
نه نگفته تجربی، نگفته دا. اینو ما داریم میگیم، ایشون که اسمی از تجری نیورد، اون تجری بحث دیگه ای داره. بنابراین اینجا عرض به خدمت شما این اشکال هم مرحوم نائینی مطرح میکنه، میگه که احکام، منتها ایشون یه تفصیلی میده بین احکام ظاهری، میگه احکام ظاهری دو قسمه، بعضیاش محرز واقعه، بهش به نظرم احکام تنزیلی هم میگن، محرز واقعه حیثیت احراز داره، مثل اماره، مثل اصول محرزه. اصول محرزه اصولی هن که واقع را بیان میکنن. راجب استصحاب قدمای همچین نظری داشتن، حتی اماره میدونستن، بعضی ها در واقع چنین نظری دارن. اینا اگر شما مخالفت بکنی و اتفاقا هم عقابی باشه، شما اون دوچار اون عقاب میشید. منتها این عقاب به خاطر مخالفت با اون واقعه، حکم واقعه، درست. اما در احکام ظاهریه غیر محرزه للواقع، مثلا مثل حکم احتیاط، اینجا هم اگر اتفاقا واقع باشه، اون ضرر واقعی باشه، شما دچار عقاب میشید، منتها اینجا به خاطر خودش مخالفت با احتیاط دچار عقاب میشید، در قسم اول به خاطر اون مخالفت با واقع دچار احتیاط عقاب میشید، در اصول غیر محرزه به خاطر به اصطلاح خود این مخالفت، گرچه باز مشروط به واقع، یعنی گرچه در، یعنی در هر دو صورت ما عقاب داریم، اگه دچار واقع بشیم، اگه واقعیت داشته باشه، منتها در یکی به خاطر همون واقع، در یکی به خاطر مخالفت با احتیاط. در اون اولی به خاطر مخالفت با اماره نیست، به خاطر مخالفت با اون حکم واقعیه، اینجا به خاطر مخالفت با احتیاطه. منتها در هر دو صورت اگه واقعی نباشه، مصادف با واقع نباشه، اون ضرر نباشه، اون حکم نباشه، در هیچ دو صورت عقاب نمیشید، در حالی که شیخ میگه عقاب میشه به خاطر خودش، اختلاف فرقی نه. خب عبارتشون اینه، میگه کیفه و کیفه سار حاضر حکم العقلی من القواعد ظاهریه مع ان مخالفت احکام ظاهریه لا تستتبع یا تستتبع لا تستتبع استحقاق العقاب، پشت سرش استحقاق العقاب نمیاد، مع عدم مصادفت آل الواقع، بله العقاب یدور و مدار مخالفت الواقع مع وجود طریق الی، که همین مثلا اماره است، و فی جمیع موارد القواعد ظاهریه یکون العقاب الا مخالفت الواقع او الا مخالفت القاعده عند ادائها الى مخالفت الواقع، لا مطلقا، یا به خاطر واقع یا به خاطر مخالفت با این قاعده، به شرط اینکه واقعی باشد. الاختلاف فیها من کونها محرزتا للواقع کالامارات و اصول تنزیلیه، اصول محرزه یا اصول تنزیلیه، مثل همه استثاب طبعیه بود، فالعقاب علی الواقع، عقاب بر واقع، او غیر محرزه، من کونها محرزه تن للواقع او غیر محرزه، غیر محرزه که اصالت الاحتیاط، فالعقاب علی مخالفت القاعده لیکن به شرط کونهی معدی الی مخالفت الواقع. شما میگید به خاطر مخالفت با خودش ولو واقعی نباشد، در حالی که در اصول غیر محرزه به خاطر مخالفت با احتیاط عقاب میشیم، ولی به شرط اینکه واقعی باشد. بنابراین هیچ کدوم از این، اینی که شما میگید با هیچ نوعی از این به اصطلاح احکام ظاهریه نمیسازه، اصول ظاهری نمیسازه. بله، فلقا ولا مخالفت القاعده ولیکن به شرط کونی معدیان الى مخالفت الواقع. و یاتی بیان ذالک ان شاء الله تعالی فی خاتمه الاشتغال. و علی کل حال ما افاده شیخ قدس سره من ان العقاب علی مخالفت نفس قاعدت ظاهریه و ان لم تؤدی الى مخالفت الواقع مما لا یستقیم. خب اینا تو فرائد الاصول گفتن، که فرائد الاصول تقریرات درس ایشون در دوره اول، فواید فرائد که مال شیخ از آن شد، منتها ایشون
لازمی فرمایش ایشون که تلیقی هم باشه باز بر خودش عقاب نداره دیگه، یعنی به شرط اینکه حساب به واقع کنه عقاب داره،
به شرط اینکه حساب به واقع کنه ولی بر خودش،
ولی اگه
حساب
واقع نکرد دیگه.
والا این طریقی ها چند جور گفتن،
چون من تو ذهنم هست اینا خیلی مسلم میگن تو شیخ و اینا میگفتن که طریقی بر خودش عقاب نداره، یعنی اگر مصادره با واقع نشد شما احتیاط هم نکردی، اتفاقا واقع هم نشد.
آره طبق این بیان الان همین، طبق این نه، ولی بعضی ها نمیدونم، به نظرم بود که عقاب میشید ولو نباشه، بعضی هم به نظرم تو طریقی اینو گفته بودن، ولی اینجا الان درسته، همینه، همینجوری احتیاط هم طریقیه دیگه، احتیاط میگه که ایشون نسبت میده به همه اصولیون دیگه، یعنی کلی داره میگه، میگه طریقی اگر مصادف باشد عقاب داره ولی برای خودش، ولی اون اصول محرزه یا امارات اگه باشه عقاب میشه به خاطر اون واقع، ولی در احتیاط اگه واقعا باشه عقاب میشه به خاطر این مخالفت با این احتیاط، ولی در هر دو اگه واقعی نباشد در هیچ کدوم عقابی نیست، در حالی که شما میگید که نباشه هم عقاب داره، این کدوم حکم ظاهری اینجوریه؟ بله ایشون اینو گفته اینجا، منتها در دوره دوم که آقای خویی و اینا شرکت کردن تو درس ایشون، البته اینا ظاهرا مرحوم ناینی سه دوره داشته، یه دوره که از دو نه
فواید
دوه، آره
آقای
خویسه اونو اولی حساب نمی کنه، درسته اون اولی همین آقا جمال گلپایگانی و مرحوم میرزا مهدی
سال
نیست، چون هیچی نیست، این دو نفر میرن پیش ایشون میگن بیا درس ما بده، ایشون درس میده تا آخر که تموم میشه به هفت نفر میرسه، تا آخر به هفت نفر، از دو نفر شروع میشه به هفت نفر تموم میشه، اون دوره دومه که بیشتر میشه، دوره سوم که دیگه خیلی شلوغ میشه که آی خویی و اینا مال دوره سوم، توی به قول شما این دوره سوم ایشون میاد میگه که نه اصلا حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل به اصطلاح نه به نفسه در واقع اون حکم واقعی رو میگه، نه به طریقه میگه، هیچ کدوم نمیگه، و نه یعنی مثل احتیاط، نه مثل اماره است یا استصحاب مثلا، بلکه صرفا ارشاد و هیچ به اصطلاح عقابی در واقع نیست، یعنی در واقع ببخشید نه اشتباه کردم، جز هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه نفسیه، ارشادی نه، نه طریقیه به اصطلاح، نه حکم ظاهری اونجوریه نه اینجوری طریقیه، بلکه نفسیه و مخالفت به خاطر خودشه ولو واقعی هم نباشه. یعنی همین اشکالی که، همین حرفی که شیخ میزنه و ایشون در اون کتاب در اون دوره دوم رد میکنن این رو، در این تقریرات که آقای خویی داره ایشون در واقع اینو رد میکنه، میگه فقط نفسی میتونه باشه و اینجا هم که جاری نمیشه اصلا، اینجا هم که اصلا جاری نمیشه، مثلا در شبهات قبل الفصل اونجا فقط جاری میشه، در به اصطلاح چیز جاری میشه و نفسی هم هست. یعنی همه حرفی که شیخ میزنه همینو ایشون در واقع میگه، همین که اشکال کرد. خیلی خوب، پس ببینید این اشکالی که حالا چند تا اشکال شد، سه تا تا حال اشکال شد، اشکال سه منتها بعضی اومدن، حالا این بمونه جلسه بعد، توجیهاتی کردن، چند تا توجیه کردن برای شیخ که به نظر من این خلاف ظاهره، حالا یه اشاره میکنیم جلسه بعد. توجیهاتی کردن منظور شیخ اینه اینه اینه، به هر حال منظور شیخ هرچی که باشه نفسی بودن قابل قبول نیست. با جزئیات بحث و این که حالا این جدلی صحبت کرده مثلا یا منظورش چی بوده، حالا اینا رو گفتن، چند تا احتمال دادن که چرا این حرف زده. به هر حال این اصل این حرف نظری درستی نیست، ولی حالا ادامه داره بحث، چند تا اشکال دیگه هم هست. جلسه بعد ببینه از آن شد. السلام علیکم. اللهم صل علی محمد و